سه‌شنبه 23 مرداد ساعت 7 بامداد به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. کیان منوی هستم با گزیده‌ای از تازه‌ترین خبرها. همزمان با اظهارات آیت الله خامنه‌ای، نایب رئیس مجلس ایران گفت مشکلات کشور هزینه سیاست انتخاب شده مقابل آمریکا است. حالا
بگیم دیگران بچه‌ها قوه قضاییه دستور داده که ما دخالت نکنیم.
به گفته عیسی کلانتری قوه قضاییه دستور داده است درباره فعالان بازداشتی محیط زیست پیگیری نشود. و درگیری‌ها در غزنی در شرق افغانستان برای چهارمین روز پیاپی ادامه یافت. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است مشکلات کشور تقصیر یک نفر نیست، بلکه هزینه سیاستی است که مقابل آمریکا انتخاب کرده ایم. آقای پزشکیان روز دوشنبه در همایشی اقتصادی گفت ما وقتی پرچم آمریکا را آتش می‌زنیم، FATF را رد می‌کنیم، باید بپذیریم که با آمریکا رو در رو خواهیم شد، پس باید خود را آماده کنیم و هزینه آن را بپردازیم. اظهارات نایب رئیس مجلس ساعتی پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای منتشر شد که گفته بود در مورد مذاکرات برجام اشتباه کرده و مذاکرات با آمریکا را ممنوع می‌کند. به گفته عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، قوه قضاییه به این سازمان دستور داده است که پرونده فعالان بازداشت شده محیط زیست را پیگیری نکند. عیسی کلانتری روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت با وجودی که وزارت اطلاعات میگوید مدرکی درباره جاسوسی این افراد وجود ندارد، اما قوه قضاییه همچنان تکلیف بازداشت شدگان را مشخص نکرده و گفته است که این پرونده به سازمان محیط زیست ربطی ندارد. رئیس سازمان محیط زیست ایران با اشاره به بلا تکلیفی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست گفته است تا کجا فعالیت کنند که به آنها انگ جاسوسی زده نشود. 8 فعال محیط زیست از بهمن ماه سال گذشته توسط سازمان اطلاعات سپاه زندانی هستند و یکی از آنها به نام کاووس سید امامی نیز در زندان جان باخت. درگیری بین نیروهای دولتی افغانستان و شبه نظامیان طالبان روز دوشنبه برای چهارمین روز پیاپی در شهر غزنی ادامه یافت.
در حدود ممکن 100 نفر نیروهای امنیتی و دفاعی تلفات داشته باشه، هنوز ارقام دقیق.
طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان روز دوشنبه در نشستی خبری گفت در جریان این درگیری ها تاکنون 194 تن از طالبان، حدود 100 نیروی دولتی و بیش از 20 غیر نظامی کشته شدند. از سوی دیگر غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شامگاه دوشنبه به رادیو اروپای آزاد گفت که با اعزام نیروهای کمکی تاکنون حدود 90% از شهر به کنترل نیروهای دولتی درآمده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه گفت که دولتش فقط متعهد به استفاده نکردن از دلار در معامله با ایران است، نه اینکه بخواهد تمامی تحریم‌های آمریکا علیه تهران را اجرا کند.
قلت نعم نلتزم، بس نلتزم بماذا؟ نلتزم به مسئله تحویل الدولار.
گفته های آقای عبادی که در نشستی خبری ایراد می شد در تناقض با سخنان هفته پیش وی است که گفته بود بغداد با وجود مخالفتش با تحریم های آمریکا علیه ایران به خاطر منافع ملیش از آنها پیروی می کند. سخنان هفته گذشته نخست وزیر عراق خشم مقام های جمهوری اسلامی را برانگیخت و روز یک شنبه اعلام شد که سفر او به تهران لغو شده است. یکی از موارد مرحله اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از هفته پیش به اجرا درآمد، ممنوعیت تحریم مبادلات دلاری ایران است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید با همراهی مهدی طاهباز.
در صبحانه با خبر امروز،
عامل این حوادث تحریم‌های خارجی نیست، عامل این حوادث درونی است، مشکلات داخلی است.
تیغ تیز انتقاد آیت الله خامنه ای درباره اوضاع اقتصادی به سمت دولت، سهم نهاد رهبری چیست؟
مذاکره با رژیم زورگو و پرتوقعی مثل آمریکا وسیله ای برای رفع دشمنی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی و خط قرمز بر روی مذاکره با آمریکا. و مناقشه بر سر سهم کشورها از دریای خزر. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی ایران از مشکلات کنونی اقتصاد کشور است، مسائل درونی ایران را دلیل اصلی این مشکلات عنوان کرد. او تلویحاً عملکرد دولت حسن روحانی را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
در همین زمینه اقتصادی هیچ بنبستی وجود نداره.
هیچ بنبستی در کشور وجود ندارد. این را علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته به تأکید در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد. او با انتقاد از بحران ارز تلویحاً دولت را مسئول وضعیت این بازار دانست. رهبر ایران با اذعان به اینکه بخشی از مردم واقعاً زیر فشارند گفت این گرانی مواد غذایی و مسکن روی مردم فشار می‌آورد. در هفته‌های گذشته ارزش پول ملی ایران سیر نزولی داشت و اقدامات دولت ایران نیز در مهار آن ناکام مانده است. اما علی خامنه ای بر این باور است که
مشکلات کشور، مشکلات اقتصاد شناخته شده است، راه حل هم شناخته شده است.
او با اشاره به سخنان کارشناسان اقتصادی ریشه این مشکلات از جمله کاهش ارزش ریال را درونی دانسته و نه خارجی. رهبر جمهوری اسلامی معتقد است اگر عملکرد مسئولان بهتر شود، تحریم ها اثر زیادی ندارد و به گفته او می شود ایستاد. در ماهای گذشته و پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته ایران و تأثیر آن بر بازار ارز، اعتراض های خیابانی به گرانی نیز افزایش یافت. رهبر ایران برای اولین بار در این سخنرانی عمومی اعلام کرد که در مذاکرات برجام اشتباه کرده. او در این حال مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد. دولت دونالد ترامپ اخیراً همزمان با احیای تحریم‌ها چند بار اعلام کرده است که بدون پیش شرط با ایران مذاکره می‌کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
دیدیم و شنیدیم گزارش رویا ملکی رو درباره صحبت‌های روز گذشته آیت الله خامنه ای. اما اینجا در کنار من آرش حسنی ها حضور داره، خبرنگار اقتصادی رادیو فردا، تا در رابطه با صحبت‌های روز گذشته آیت الله خامنه ای صحبت کنیم. آرش، تلویحاً آیت الله خامنه ای دولت حسن روحانی رو عامل وضعیت اقتصادی کنونی در کشور دونسته. چقدر فکر می‌کنی که مشکلات اقتصادی ایران حاصل سوء تدبیر و مشکلات داخلی و چقدر بر اثر تحریم ها و موانع بیرونی این مشکلات به وجود اومده؟
خب قطعا بخشی از مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران با اونها روبرو هست مسائلی است که از باب سوء تدبیرها یا سوء مدیریت ها و سیاست گذاری های غلط یا تغییر سیاست گذاری ها، تغییر مداوم این سیاست ها به وجود اومده. اما واقعیت امر این هست که اقتصاد یک موجود زنده است و در اثرپذیری و اثرگیری از سایر حوزه ها به حیات خودش ادامه میده. در یک رابطه بین اقتصاد و سایر حوزه هاست که میتونیم تحلیل بکنیم که مشکلات اقتصادی ایران چه حجمی از فضای بیرونی است و چه حجمی از مشکلات اون رو مشکلات سیاستگذاری داخل تشکیل میدن. ملاحظه بکنید که مثلا در فضایی که امنیت سرمایه گذاری خارجی به خطر میفته با تحریم ها یا با مناقشه هایی که ایران با سایر کشورها داره، یا مسائل و محدودیت هایی که به دلیل تحریم ها بر سر روابط بانکی ایران، فروش نفت، انتقال فناوری، آمدن توریست به ایران و سایر مواردی که با توجه به پیوستگی اقتصاد ایران با دنیای بیرون از بابت یک دیپلماسی و یک سیاست خارجی صلح‌آمیز اتفاق میفته، خب تمام اینها میتونه بر مسائل اقتصادی اثر بگذاره. اقتصاد از سایر حوزه ها، از اجتماع، از سیاست، از فرهنگ تأثیر میگیره و حتما بر اونها تأثیر میگذاره. این که بخوایم تقسیم بندی بکنیم و فقط یک مورد از مواردی رو که اقتصاد ایران رو دچار این مشکلات کرده به عنوان متهم هستی معرفی بکنیم، کمکی به حال اقتصاد ایران نمیده.
گذشته آقای خامنه‌ای اشاره کرد که بن‌بستی وجود نداره و اقتصاد ایران مشکلات شناخته شده‌ای داره که راه حل‌های شناخته شده‌ای هم دارن. آیا اینطور هست؟
واقعا همینطوره. یعنی سال‌هاست که اقتصاددان‌ها و صاحب نظران اقتصادی مسائل اقتصادی ایران رو گوشزد می‌کنن و از قضا راهکارهایی هم برای اون اعلام می‌کنن. خب فراموش نکنیم که بخش عمده‌ای از این راهکارها به واسطه اینکه مشکلات اقتصادی ایران ساختاری و بنیادینه، به همین دلیل هم راهکارهای ساختاری رو میطلبه. آیت الله خامنه‌ای در همین سخنرانی دیروز اشاره کردن به یک نامه‌ای که اقتصاددان‌ها به حسن روحانی نوشتن. اگر همین نامه رو که خود آیت الله خامنه‌ای هم به اون اشاره کرده مبنا قرار بدیم، مثلا در یکی از مواردی که این اقتصاددان‌ها اشاره کردن، حضور نهادهای نظامی، ارگان‌ها و اون چیزی که به عنوان بخش خصولتی یاد می‌کنیم در اقتصاد رو یکی از مشکلات اقتصاد ایران دونستن که اقتصاد رو از تولید محور به رانت محور تغییر داده و از قضا در راهکارهایی که اشاره کردن خروج نظامی‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌های عمومی از فضای اقتصاد به بیرون از اقتصاد رو یکی از راهکارها عنوان کردن. خب همین راهکاری که آقای خامنه‌ای بهش اشاره کرده رو و همین نامه رو اگر ملاک قرار بدیم، بسیاری از مسائل اقتصادی ایران، مثلا شفافیت یا پرداخت مالیات از سوی تمام نهادها و آستانها، اینها همه مسائلی است که از قضا اذن و اجازه رهبری رو در ایران میطلبه و خواست آیت الله خامنه‌ای میتونه راهگشای این موارد باشه.
آرش ممنون که امروز با ما در صبحانه با خبر همراه بودی. بررسی کردیم وجوه اقتصادی صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو، اما آیت الله خامنه‌ای درباره رابطه و مذاکره با آمریکا هم صحبت‌هایی کرده. ببینیم و بشنویم بخش‌هایی رو.
اینی که دشمن و به تبع دشمن یه عده آدم پست داخلی توی فلان مطبوعه، تو فلان سایت اینترنتی اینجور تبلیغ کنه که کشور دیگه به بن‌بست رسید، هیچ راهی وجود نداره جز این که پناه ببریم به فلان شیطان یا فلان شیطان اکبر، این دیگه خباثته. نخیر، راه وجود داره.
برای تحلیل این رابطه همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، دیدیم که آیت الله خامنه‌ای در مورد مذاکرات گفت که اشتباه کرده که اجازه گفتگو رو داده. همچنین آقای خامنه‌ای اعلام کرد که از خطوط قرمز هم عبور شده. چه تحلیلی دارین در مورد این موضع آقای خامنه‌ای و این اعتراف اشتباه؟
سلام به بینندگان برنامه به شما. به نظر من نکته ظریفی در این صحبت بود. آقای خامنه‌ای تلاش کرد القا کنه که مذاکره با آمریکا دقیقاً بر سر مسئله برجام شروع شده. در واقع اون صحبتایی که آقای صالحی قبلا کرده بود که حدود 7 ماه 8 ماه قبل از سر کار اومدن آقای روحانی، نه قبل از مذاکرات برجام، تقریبا 3 سال قبل از مذاکرات برجام، مذاکرات مخفیانه در عمان شروع شده بوده در حدی که فقط رهبر در جریان بوده، حتی رئیس جمهور وقت احمد نژاد در جریان نبوده. چون تلاش کرد بگه مذاکرات از برجام شروع شده و بعدم یه جایی اشاره کرد که رئیس جمهور هم فلان گفته، فلان از خطوط قرمز هم عبور کردن و اشتباه بوده. در واقع خواست اینو بزرگواری بکنه که اعترافی بکنه که خودش مسئول نبوده، در حالی که مذاکرات رو خود ایشون شروع کرد، قبل از دولت فعلی شروع کرد. نکته دومی که آقای خامنه‌ای عادت داره همیشه طلبکار باشه و طلبکار برخورد بکنه و بگه من گفته بودم، مثل قضیه مفاسد اقتصادی که میگه من 17 سال پیش گفته بودم، در مورد مسئله ارز در عید فطر گفته بودم، در مورد برجام گفته بودم. در واقع یک نوع اعترافی همراه با سلب مسئولیت، یعنی در واقع یه نوع مثلا بزرگواری از خودش نشون میده، در حالی که واقعیتش اینه که مسئول مذاکرات خود ایشونه، قبل از این دولت شروع کرده. و نکته سومی که آقای خامنه‌ای با این حرفاش داره اعتراف میکنه که آمریکا کت خدای دنیاست. ببینید برجام 6 عضو داشته، 1 عضو ایران، 1 عضو آمریکا و 4 عضو دیگه. اگر برجام اینی هست که آقای خامنه ای میگه، خب دولت فعلی آمریکا هم که برجام رو امضا نکرده، دولت قبلی بوده، دولت فعلی هم خارج شده، خب آقای خامنه ای خارج میشه از برجام، چه اصراری داره که در عینی که میگه با آمریکا مذاکره نمیکنیم، از برجامی که شما معتقد آمریکا به ایران تحمیل کرده و آمریکا از خارج شده خارج نمیشه؟
آقای واحدی، آقای خامنه‌ای تلویحاً همه تقصیرات اوضاع داخلی و نابسامانی‌ها رو به خصوص در رابطه با اقتصاد رو به گردن دولت انداخته و دولت رو به نوعی تضعیف کرده. در این حال گفته که اونهایی که میگن دولت باید برکنار بشه در نقشه دشمن نقش آفرین هستن. چه آینده‌ای رو برای دولت حسن روحانی پیشنهاد پیش‌بینی می‌کنین با این صحبت‌ها؟
من 3 سال قبل نوشتم آقای روحانی چه دوره دوم انتخاب بشه که نشه با یک رسوایی اقتصادی و سیاسی از دولت نرو خواهد رفت. مهم من نیست آخر دولتش میمونه یا نه. به گمانم این که آقای خامنه‌ای این حرف رو زده، اولا میخواد بیاد بگه که من از دولت حمایت کردم، که بعد اگر قوه قضاییه و دیگران برخورد تندی کردن که احتمال قوی خواهند کرد، آقای خامنه‌ای خودش پاشو بکشه گردن بگه من از دولت حمایت کردم. و ثانیا اون که میگه اونهایی که میگن، فقط منظورش احمدی نژاده، چون احمدی نژاد هم مثل خود ایشون موج سواری رو بلده. احمدی نژاد سعی کرد بر موج نارضایتی سوار شه، آقای خامنه‌ای میخواد خودش شخصا بر موج نارضایتی سوار شه و به احمدی نژاد اجازه نده که از این موج استفاده کنه. خواست احمدی نژاد رو با این قضیه بذاره کنار و بهش اجازه نده بیش از این میدانداری بکنه.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر. خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. تا 5 سال آینده ظرفیت دفن اموات در بهشت زهرا به پایان میرسد. در این رابطه سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا خواستار تعیین زمین برای دفن مردگان در تهران شده است. آقای خال با بیان اینکه بهشت زهرا از سال 1345 احداث و از سال 1349 بهره برداریش آغاز شده، گفته بهشت زهرا یک شهر بزرگ و قطب فرهنگی شهر تهران محسوب می شود و 1,300,000 تن از اموات و 2500 تن از مشاهیر و بزرگان سرزمین در آن دفن شدند. مقصود اسدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران با اشاره به تأمین ارز ایرلاین‌ها در سامانه نیما اعلام کرده، با توجه به اینکه نرخ ارز نیما بر اساس بازار ثانویه است، قیمت بلیت پروازها 40-50% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی همچنین گفته تا چندی پیش ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی با نرخ 4200 تومانی تأمین می‌شد، اما حالا باید به سراغ سامانه نیما رفت. و وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز دوشنبه از نسل جدیدی از موشک‌های بالستیک کوتاه برد رونمایی کرد. به گزارش مهر، نسل جدید موشک فاتح 110 که فاتح مبین نام دارد، از هوشمندی و قدرت تشخیص بالاتری برخوردار است و آنطور که در خبرها آمده میتواند اهداف احتمالی را با دقت بیشتری هدف قرار دهد. اما رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر کمیسیون رژیم حقوقی این دریا را روز یکشنبه در قزاقستان به امضا رسوندند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با احمد هاشمی، تحلیلگر مسائل بین الملل از واشنگتن. آقای هاشمی، قراردادی که امضا شده مبهم بوده، در مورد تعیین موقعیت حقوقی خزر چه تصمیماتی گرفته شده؟
ببینید، من قبل از هر چیزی مایلم به این اشاره بکنم که این صحبت‌هایی که در واقع شبکه‌های مجازی هست، این مطالبی که حتی توسط دولت مردان جمهوری اسلامی یا مردم گفته میشه، اینها چندان مبنا و پایه و اساسی ندارن و از حقیقت عاری و به دور هستن. این که صحبت از 50% بشه یا حتی صحبت از 20%، اینها مواردی هست که میگم حتی ما اگه خیلی ها اینها رو در واقع مستند بکنن به توافقات 1921 و 1940 که خب ما میدونیم که اینها یک توافقات کلی بودن در زمینه حالا کشتیرانی و زمینه های دیگه که در حتی همون در همون حدش هم، یعنی در واقع در حد کشتیرانی بین ایران و شوروی سابق، ما اون 50% 50-50 رو شاهد نبودیم. در نتیجه خب یک صحبتایی بهش دامن زده شده حتی توسط خود مقامات جمهوری اسلامی و الان براشون سخت هست از اون خطوطی که خودشون سهم داشتن، نقش داشتن در ترسیمش، از اونها بگذرن و متهم به خیانت نشن. و ما شاهد هستیم که خب صحبت از ترکمنچای دوم هم داره میشه، صحبت از خیانت میشه، که اینها در واقع مبنای مبتنی بر واقعیت نیستن. حالا ما در زمینه در واقع اون بحث جزئیات که وارد بشیم، نیمه شمالی خزر رو ما شاهد هستیم که اختلافات چندانی وجود نداره. قزاقستان، آذربایجان و روسیه این رو در واقع از مدت‌ها پیش در زمینه در واقع تهدید حدود و استفاده از منابع زیر بستر و غیره به توافق رسیدن و این صحبت از اختلاف که میشه بیشتر صحبت از مناطق جنوبی هستش. بله
آقای هاشمی، حق دسترسی ایران به منابع آبی و یا گازی خزر چه شکلی پیدا کرد، خواهد پیدا کرد با این کنوانسیونی که به امضا رسیده؟
همونطور که گفتم این کنوانسیون این موارد رو مبهم گذاشته و خیلی به اینها نمی پردازه، ولی با توجه به وضعیتی که ایران یا به طور مشخص جمهوری اسلامی درش به سر میبره، با توجه به تحریم‌های بین‌المللی که وجود داره و اون انزوای سیاسی و دیپلماتیکی که ما داریم و اون فشارهای اقتصادی که بر جمهوری اسلامی هست، ما شاهد این خواهیم بود که در واقع کشورهای دیگر حاشیه ساحلی دره خزر همچنان به بهره برداری ادامه بدن و جمهوری اسلامی به دو دلیل، یکی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، یکی به دلیل اینکه در واقع بسیار مشکل هست استخراج منابع هیدروکربن در قسمت‌های مربوط به ایران، ما این قسمت‌ها رو به احتمال زیاد جمهوری اسلامی نخواهد تونست از اینها بهره برداری بکنه و ما شاهد این خواهیم بود که از حوزه‌های مشترکی که بین ایران و جمهوری آذربایجان و ایران و ترکمنستان وجود داره، ما شاهد خواهیم بود که اونها استفاده خواهند کرد از اون حوزه‌ها و متاسفانه جمهوری اسلامی قادر به این کار نخواهد بود.
بله، ممنون احمد هاشمی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که با ما همراه بودید. اما خبرساز شدن مواردی از فساد دولتی و حساسیت جامعه نسبت به پدیده رانتخاری و آنچه آقازادگی خوانده شده این روزها توجه ها رو به کارزار جدیدی جلب کرده که به گفته کاربران هدفش شفافیت، مبارزه با فساد و ویژه‌خواری است. این کارزار با هشتگ فرزندت کجاست مقام های جمهوری اسلامی را مخاطب قرار داده و از آنها میخواهد که پاسخگوی افکار عمومی باشند. هومن عسکری گزارش میدهد.
شعار علیه آنچه معترضان فساد دولتی خواندند در بیشتر رشته تظاهرات ماهای اخیر به چشم می‌خورد. یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه رو که یادتون هست. حالا پویشی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده که هدفش معرفی کسانی است که کاربران اغلب با عناوین آقازاده و خانمزاده یا ژن خوب از اونها یاد می‌کنند. هشتگ فرزندت کجاست به همین هدف ایجاد شده. ظهیر موسوی روزنامه‌نگار در توییتر نوشته مبارزه با فساد و رانت اصلاح طلب و اصولگرا نمی‌شناسه. مهم نیست این کمپین از سوی جریان سیاسی مقابل ما طراحی شده، مهم اینه که باید با فساد، رانت و آقازادگی مبارزه کرد. او نوشته که مسئولان عزیز، خودتون شفاف سازی کرده و بگویید فرزندت کجاست. خلیل الله بلوچی نویسنده نوشته فرزندت کجاست نه به این معناست که ببینیم آمریکاست یا ایرانه، بلکه فرزندت همانند دیگر طبقات جامعه زندگی میکنه، از تلاش خودش میخوره یا از سرمایه ما، مدیر انتصابیست یا اکتسابی، این مهمه. سما در اینستاگرام این تصویر رو منتشر کرده و پرسیده چرا خانواده ها و آقازاده های دولت اغلب ساکن و تبعی خارجن؟ اما چند تن از مقام های جمهوری اسلامی هم به این پویش پاسخ دادن. از جمله عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته دو پسر و یک دختر دارم. پسر اول فوق لیسانس دانشگاه تهرانه، در تهران زندگی میکنه، شغل ثابت هم نداره. پسر دوم خرداد امسال کارشناسیش رو از دانشگاه اصفهان گرفته. دخترم هم کلاس چهارم رو گذرونده. شاهین دخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی هم به همین پرسش پاسخ داده و نوشته که دو دخترم اولی فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است، فاقد شغل ثابته و مترجم آزاده. دومی هم فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی دانشگاه هنره و مشغول مهارت آموزی در دوره آموزش فنی حرفه‌ای جواهرسازی. در پاسخ اشراق نوشته تا حالا فرزندان همه مسئولانی که به کمپین فرزندت کجاست جواب دادن محصل، نیروی ساده دولتی یا دارای شغل آزاد هستند. هستند. پس افرادی که تا الان به اسم آقازاده اختلاس کردن و مشاغل رده بالا گرفتن، فرزندان مردم عادی بودند که خودشون رو جای آقازاده ها جا زدن. پس دیگه مزدوریتی نیست باهاشون برخورد کنید. مصطفی انتظاری، کارشناس امور سیاسی، هم در توییتر نوشته: زمانی که کمپین فرزندت کجاست رو پیگیری کردیم، بسیاری از مسئولانی که فرزندانشان در ایران هستند به پرسش خبر فوری پاسخ دادند، اما سوال اصلی ما از اونهایی است که سکوت کردند.
خب، مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. کمانداران ژاپنی مهارت‌های تیراندازی خود را در روسیه به نمایش گذاشتند. آنها با پوشیدن لباس‌های شکار جنگجویان قرون وسطایی و تیراندازی از روی اسب سعی کردند یابوسامه هنر رزمی کمانگیری روی اسب را نمایش دهند. تیراندازان در سه هدف با شلیک اینیو اینیو به معنای تاریکی نور رقابت کردند. بالاترین مهارت در این هنر رزمی ژاپنی تیراندازی در حین اسب سواری است. فستیوال دوقلوها و سه‌قلوها در شهر کیف اوکراین برگزار شد. این فستیوال بیش از 200 دوقلو و سه‌قلو دور هم جمع شدند تا رکورد ملی اوکراین را ثبت کنند. رکورد جهانی گینس از بزرگترین گردهمایی دوقلوها مربوط به سال 1999 در تایوان است. در آن مراسم 4000 دوقلو و سه‌قلو در میدان شهر تایپه گرد هم آمدند. و در کوههای جبل در عربستان سعودی شبکه‌ای از غارهای باستانی و گذرگاه‌های پیچشی وجود دارد که مقامات این کشور امیدوارند گردشگران را به سوی خود جذب کنند. گردشگران می‌توانند در دل این غار که با چراغ‌های رنگارنگ تزئین شده قدم بزنند و یا در رستوران‌هایی در دل کوه بنشینند. این غارها در کوههای جبل در شهر احسا قرار دارد، شهری که آژانس UN آن را نمونه استثنایی از تعامل انسان با محیط زیست توصیف کرده است. اگه موافق باشید سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه بهار امروز گزارشی داره درباره احتمال بیکاری 450 هزار نفر در شهریور ماه سال جاری. مستند روزنامه بهار در این گزارش نظرات دبیر انجمن رتعه سازان هست که اعلام کرده تا شهریور ماه حدود 80% تولیدات شرکت‌های رتعه سازی کاهش پیدا خواهد کرد. دلیلش رو هم ایشون بیان کرده، گفته که ما نه عرضه دولتی به ما تخصیص پیدا کرده به شرکت‌های رتعه سازی و از طرفی هم مواد اولیه نداریم و این دو عامل سبب خواهد شد که روز به روز میزان تولیدات رتعه سازان کمتر بشه و حتی گفته ما درباره احتمال بحران بیکاری این 450 هزار نفر دو جلسه هم با وزارت اطلاعات برگزار کردیم و به اونها هم هشدار دادیم درباره پیامدهای بیکاری این 450 هزار نفر. و روزنامه همدلی هم امروز یک گزارش داره با تیتر سقوط طبقاتی مستأجرها. در این گزارش اشاره شده که از سال 90 تا سال 96 حدود 4% بر شمار کسانی که اجاره نشین هستند افزوده شده، اما نکته مهمتری که در گزارش روزنامه همدلی به اون اشاره شده این هست که همین مستأجرها که در مناطق بهتری قبلا زندگی میکردن بسیارشون مجبور به پوچ از تهران شدن و به حاشیه شهرها رانده میشن به دلیل که افزایش قیمت اجاره خونه چنان زیاد شده و چنان روند پرشتابی به خودش گرفته که بسیاری از کسانی که بیشتر در مناطق بهتری در شهرها زندگی میکردن حالا دیگه در داخل شهر نمیتونن زندگی کنن، باید برن در حاشیه هاشون و این سبب سقوط طبقاتی مستأجرها شده. یک گزارش هم امروز روزنامه آرمان داره درباره موضوع مهاجرت. مهاجرت از سالهای پس از انقلاب به ویژه خیلی شدت گرفت از ایران و بسیاری از کسانی که فعال سیاسی بودن، نخبگان دانشگاهی و کسانی که متخصص بودن از ایران خارج شدن در چند موج پیاپی مهاجرت که در ایران رخ داده. اما روزنامه آرمان نوشته که حالا مهاجرت از نخبگان به سطح اعشار متوسط رسیده به این دلیل که بسیاری از کسانی که جزء طبقه متوسط هستند با بی‌ثباتی اقتصادی که در ایران ایجاد شده و آینده نامعلوم سیاسی و اجتماعی که پیش روی خودشون دیدن ترجیح میدن که حتی به نوشته این روزنامه به روش پناهندگی از ایران خارج بشن یا کشورهایی که ویزا رو آسان‌تر میدن از این کشورها ویزا بگیرن و ایران رو ترک کنند.
خب خیلی خیلی ممنون از این که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودید. همکاران هم در استودیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
ساعت 7:30 به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. ساعتی پس از اظهارات آیت الله خامنه ای، نایب رئیس مجلس گفت مشکلات کشور هزینه سیاست انتخاب شده در مقابل آمریکا است.
قوه قضاییه دستور داده که ما دخالت نکنیم.
به گفته عیسی کلانتری قوه قضاییه دستور داده است درباره فعالان بازداشتی محیط زیست پیگیری نشود. و درگیری ها در غزنی در شرق افغانستان برای چهارمین روز پیاپی ادامه یافت. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است مشکلات کشور تقصیر یک نفر نیست، بلکه هزینه سیاستی است که مقابل آمریکا انتخاب کرده ایم. آقای پزشکیان روز دوشنبه در همایش اقتصادی گفت ما وقتی پرچم آمریکا را آتش می‌زنیم، FATF را رد می‌کنیم، باید بپذیریم که با آمریکا رو در رو خواهیم شد، پس باید خود را آماده کنیم و هزینه آن را بپردازیم. اظهارات نایب رئیس مجلس ساعتی پس از سخنان آیت الله خامنه ای منتشر شد که گفته بود در مورد مذاکرات برجام اشتباه کرده و مذاکره با آمریکا را ممنوع می کند. به گفته عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، قوه قضاییه به این سازمان دستور داده که پرونده فعالان بازداشت شده محیط زیست را پیگیری کند. عیسی کلانتری روز دوشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت با وجودی که وزارت اطلاعات میگوید مدرکی درباره جاسوسی این افراد وجود ندارد، اما قوه قضاییه همچنان تکلیف بازداشت شدگان را مشخص نکرده و گفته است که این پرونده به سازمان محیط زیست ربطی ندارد. رئیس سازمان محیط زیست ایران با اشاره به بلا تکلیفی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست گفته است تا کجا فعالیت کنند که به آنها انگ جاسوسی زده نشود. 8 فعال محیط زیست از بهمن ماه سال گذشته توسط سازمان اطلاعات سپاه زندانی هستند و یکی از آنها به نام کاووس سید امامی نیز در زندان جان باخت. درگیری بین نیروهای دولتی افغانستان و شبه نظامیان طالبان روز دوشنبه برای چهارمی روز پیاپی در شهر غزنی ادامه یافت.
در حدود ممکن 100 نفر نیروهای امنیتی و دفاعی تلفات داشته باشه، هنوز ارقام دقیق.
طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان روز دوشنبه در نشستی خبری گفت در جریان این درگیری ها تا کنون 194 تن از طالبان، حدود 100 نیروی دولتی و بیش از 20 غیر نظامی کشته شدند. از سوی دیگر غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شامگاه دوشنبه به رادیو اروپای آزاد گفت که با اعزام نیروهای کمکی تا کنون حدود 90% از شهر به کنترل نیروهای دولتی درآمده است. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه گفت که دولتش فقط متعهد به استفاده نکردن از دلار در معامله با ایران است، نه اینکه بخواهد تمامی تحریم‌های آمریکا علیه تهران را اجرا کند.
گفت نعم نلتزم، بس نلتزم به ماذا؟ نلتزم به مسئله تحویل دلار. نعم
گفته های آقای عبادی که در نشستی خبری ایراد می‌شد در تناقض با سخنان هفته پیش وی است که گفته بود بغداد با وجود مخالفتش با تحریم‌های آمریکا علیه ایران به خاطر منافع ملیش از آنها پیروی می‌کند. سخنان هفته گذشته نخست وزیر عراق خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت و روز یکشنبه اعلام شد که سفر او به تهران لغو شده است. یکی از موارد مرحله اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از هفته پیش به اجرا درآمد ممنوعیت تحریم مبادلات دلاری ایران است. به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم در ادامه به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز.
عامل این حوادث تحریم‌های خارجی نیست، عامل این حوادث درونی است، مشکلات داخلی است.
تیغ تیز انتقاد آیت الله خامنه‌ای درباره اوضاع اقتصادی به سمت دولت، سهم نهاد رهبری چیست؟
مذاکره با رژیم زورگو و پرتوقعی مثل آمریکا وسیله‌ای برای رفع دشمنی نیست.
رهبر جمهوری اسلامی و خط قرمز بر روی مذاکره با آمریکا. و مناقشه بر سر سهم کشورها از دریای خزر. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر خوش آمدید. مهدی طه‌باس هستم. رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی ایران از مشکلات کنونی اقتصاد کشور است، مسائل درونی ایران را دلیل اصلی این مشکلات عنوان کرد. او تلویحاً عملکرد دولت حسن روحانی را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
در همین زمینه اقتصادی هیچ بنبستی وجود نداره.
هیچ بنبستی در کشور وجود ندارد. این را علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز گذشته به تأکید در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد. او با انتقاد از بحران ارز تلویحاً دولت را مسئول وضعیت این بازار دانست. رهبر ایران با اذعان به اینکه بخشی از مردم واقعاً زیر فشارند گفت این گرانی مواد غذایی و مسکن روی مردم فشار می‌آورد. در هفته‌های گذشته ارزش پول ملی ایران سیر نزولی داشته و اقدامات دولت ایران نیز در مهار آن ناکام مانده است. اما علی خامنه ای بر این باور است که
مشکلات کشور، مشکلات اقتصاد شناخته شده است، راه حل هم شناخته شده است.
او با اشاره به سخنان کارشناسان اقتصادی ریشه این مشکلات از جمله کاهش ارزش ریال را درونی دانسته و نه خارجی. رهبر جمهوری اسلامی معتقد است اگر عملکرد مسئولان بهتر شود، تحریم ها اثر زیادی ندارد و به گفته او می شود ایستاد. در ماه های گذشته و پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته ایران و تأثیر آن بر بازار ارز، اعتراض های خیابانی به گرانی نیز افزایش یافت. ایران برای اولین بار در این سخنرانی عمومی اعلام کرد که در مذاکرات برجام اشتباه کرده. او در این حال مذاکره با آمریکا را ممنوع اعلام کرد. دولت دونالد ترامپ اخیراً همزمان با احیای تحریم‌ها چند بار اعلام کرده است که بدون پیش شرط با ایران مذاکره می‌کند. رویا ملکی، رادیو فردا.
دیدیم و شنیدیم گزارش رویا ملکی رو درباره صحبت‌های روز گذشته آیت الله خامنه‌ای. اما اینجا در کنار من آرش حسن‌نیا حضور داره، خبرنگار اقتصادی رادیو فردا، تا در رابطه با صحبت‌های روز گذشته آیت الله خامنه‌ای صحبت کنیم. آرش، تلویحاً آیت الله خامنه‌ای دولت حسن روحانی رو عامل وضعیت اقتصادی کنونی در کشور دونسته. چقدر فکر می‌کنی که مشکلات اقتصادی ایران حاصل سوء تدبیر و مشکلات داخلی و چقدر بر اثر تحریم ها و موانع بیرونی این مشکلات به وجود اومده؟
خب قطعا بخشی از مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران با اونها روبرو هست مسائلی است که از باب سوء تدبیرها یا سوء مدیریت‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط یا تغییر سیاست‌گذاری‌ها، تغییر مداوم این سیاست‌ها به وجود اومده. اما واقعیت امر این هست که اقتصاد یک موجود زنده است و در اثرپذیری و اثرگیری از سایر حوزه‌ها به حیات خودش ادامه میده. در یک رابطه بین اقتصاد و سایر حوزه هاست که میتونیم تحلیل بکنیم که مشکلات اقتصادی ایران چه حجمی از فضای بیرونی است و چه حجمی از مشکلات اون رو مشکلات سیاست‌گذاری داخل تشکیل میدن. ملاحظه بکنید که مثلا در فضایی که امنیت سرمایه‌گذاری خارجی به خطر میفته با تحریم‌ها یا با مناقشه‌هایی که ایران با سایر کشورها داره، یا مسائل و محدودیت هایی که به دلیل تحریم ها بر سر روابط بانکی ایران، فروش نفت، انتقال فناوری، آمدن توریست به ایران و سایر مواردی که با توجه به پیوستگی اقتصاد ایران با دنیای بیرون از بابت یک دیپلماسی و یک سیاست خارجی صلح‌آمیز اتفاق میفته، خب تمام اینها میتونه بر مسائل اقتصادی اثر بگذاره. اقتصاد از سایر حوزه‌ها، از اجتماع، از سیاست، از فرهنگ تأثیر میگیره و حتما بر اونها تأثیر میگذاره. این که بخوایم تقسیم بندی بکنیم و فقط یک مورد از مواردی رو که اقتصاد ایران رو دچار این مشکلات کرده به عنوان متهم هستی معرفی بکنیم، کمکی به حال اقتصاد ایران نمیده.
گذشته آقای خامنه‌ای اشاره کرد که بن‌بستی وجود نداره و اقتصاد ایران مشکلات شناخته شده‌ای داره که راه حل‌های شناخته شده‌ای هم دارن. آیا اینطور هست؟
واقعا همینطوره. یعنی سال‌هاست که اقتصاددان‌ها و صاحب نظران اقتصادی مسائل اقتصادی ایران رو گوشزد می‌کنن و از قضا راهکارهایی هم برای اون اعلام می‌کنن. خب فراموش نکنیم که بخش عمده‌ای از این راهکارها به واسطه اینکه مشکلات اقتصادی ایران ساختاری و بنیادینه، به همین دلیل هم راهکارهای ساختاری رو میطلبه. آیت الله خامنه‌ای در همین سخنرانی دیروز اشاره کردن به یک نامه‌ای که اقتصاددان‌ها به حسن روحانی نوشتن. اگر همین نامه رو که خود آیت الله خامنه‌ای هم به اون اشاره کرده مبنا قرار بدیم، مثلا در یکی از مواردی که این اقتصاددان‌ها اشاره کردن، حضور نهادهای نظامی، ارگان‌ها و اون چیزی که به عنوان بخش خصولتی یاد می‌کنیم در اقتصاد رو یکی از مشکلات اقتصاد ایران دونستن که اقتصاد رو از تولید محور به رانت محور تغییر داده و از قضا در راهکارهایی که اشاره کردن، خروج نظامی ها، ارگان ها و سازمان های عمومی از فضای اقتصاد به بیرون از اقتصاد رو یکی از راهکارها عنوان کردن. خب همین راهکاری که آقای خامنه‌ای بهش اشاره کرده رو و همین نامه رو اگر ملاک قرار بدیم، بسیاری از مسائل اقتصاد ایران، مثلا شفافیت یا پرداخت مالیات از سوی تمام نهادها و آستانها، اینها همه مسائلی است که از قضا اذن و اجازه رهبری رو در ایران میطلبه و خواست آیت الله خامنه‌ای میتونه راهگشای این موارد باشه.
آرش ممنون که امروز با ما در صبحانه با خبر همراه بودی. بررسی کردیم وجوه اقتصادی صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو، اما آیت الله خامنه‌ای درباره رابطه و مذاکره با آمریکا هم صحبت‌هایی کرده. ببینیم و بشنویم بخشایی رو.
اینی که دشمن و به تبع دشمن یه عده آدم پست داخلی توی فلان مطبوعه، توی فلان سایت اینترنتی اینجور تبلیغ کنه که آها کشور دیگه به بن‌بست رسید، هیچ راهی وجود نداره جز این که پناه ببریم به فلان شیطان یا فلان شیطان اکبر، این دیگه خباثت، یا نه راه وجود داره.
برای تحلیل این رابطه همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، دیدیم که آیت الله خامنه‌ای در مورد مذاکرات گفت که اشتباه کرده که اجازه گفتگو رو داده. همچنین آقای خامنه‌ای اعلام کرد که از خطوط قرمز هم عبور شده. چه تحلیلی دارین در مورد این موضع آقای خامنه‌ای و این اعتراف اشتباه؟
سلام به بینندگان برنامه شما. به نظر من نکته ظریفی در این صحبت بود. آقای خامنه‌ای تلاش کرد القا کنه که مذاکره با آمریکا دقیقاً بر سر مسئله برجام شروع شده. در واقع اون صحبت‌هایی که آقای صالحی قبلا کرده بود که حدود 7 ماه 8 ماه قبل از سر کار اومدن آقای روحانی، نه قبل از مذاکرات برجام، تقریبا 3 سال قبل از مذاکرات برجام، مذاکرات مخفیانه در عمان شروع شده بوده در حدی که فقط رهبر در جریان بوده، حتی رئیس جمهور وقت احمد نژاد در جریان نبوده. چون تلاش کرد دیگه مذاکرات از برجام شروع شده و بعدم یه جاهایی اشاره کرد که رئیس جمهور هم فلان گفته، فلان از خطوط قرمز هم عبور کردن و اشتباه بوده. در واقع خواست اینو بزرگواری بکنه که اعترافی بکنه که خودش مسئول نبوده، در حالی که مذاکرات خود ایشون شروع کرد، قبل از دولت فعلی شروع کرد. نکته دومی که آقای خامنه‌ای عادت داره همیشه طلبکار باشه و طلبکار برخورد بکنه و بگه من گفته بودم، مثل قضیه مفاصل اقتصادی که میگه من 17 سال پیش گفته بودم، در مورد مسئله ارز در عید فطر گفته بودم، در مورد برجام گفته بودم. در واقع یک نوع اعترافی همراه با سلب مسئولیت، یعنی در واقع یه نوع مثلا بزرگواری از خودش نشون میده، در حالی که واقعیتش اینه که مسئول مذاکرات خود ایشونه، قبل از این دولت شروع کرده. و نکته سومی که آقای خامنه‌ای با این حرفاش داره اعتراف میکنه که آمریکا کت خدای دنیاست. ببینید برجام 6 عضو داشته یک عضو ایران، یک عضو آمریکا و 4 عضو دیگه. اگر برجام اینی هست که آقای خامنه ای میگه، خب دولت فعلی آمریکا هم که برجام رو امضا نکرده، دولت قبلی بوده، دولت فعلی هم خارج شده، خب آقای خامنه ای خارج میشه از برجام. چه اصراری داره که در عینی که میگه با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، از برجامی که شما معتقد آمریکا به ایران تحمیل کرده و آمریکا از خارج شده خارج نمیشه؟
آقای واحدی، آقای خامنه ای تلویحا همه تقصیرات اوضاع داخلی و نابسامانی ها رو به خصوص در رابطه با اقتصاد رو به گردن دولت انداخته و دولت رو به نوعی تضعیف کرده. در این حال گفته که اونهایی که میگن دولت باید برکنار بشه در نقشه دشمن نقش آفرین هستن. چه آینده ای رو برای دولت حسن روحانی پیش بینی میکنین با این صحبت ها؟
من 3 سال قبل نوشتم آقای روحانی چه دور دوم انتخاب بشه که نشه با یک رسوایی اقتصادی و سیاسی از دولت کنار خواهد رفت. مهم هم نیست آخر دولتش میمونه یا نه. به گمانم این که آقای خامنه‌ای این حرف رو داده، اولا میخواد بیاد بگه که من از دولت حمایت کردم، که بعد اگر قوه قضاییه و دیگران برخورد تندی کردن که احتمال قوی خواهند کرد، آقای خامنه‌ای خودش رو پاشو بکشه کنار بگه من از دولت حمایت کردم. و ثانیا اون که میگه اونهایی که میگن، فقط منظورش احمدی نژاد، چون احمدی نژاد هم مثل خود ایشون موج سواری رو برده. احمدی نژاد سعی کرد بر موج نارضایتی سوار شه، آقای خامنه‌ای میخواد خودش شخصا بر موج نارضایتی سوار شه و به احمدی نژاد اجازه نده که از این موج استفاده کنه. پس احمدی نژاد رو با این قضیه بذاره کنار و بهش اجازه نده بیش از این میدانداری بکنه.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه خبر.
موفق باشید.
خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از ایران. تا 5 سال آینده ظرفیت دفن اموات در بهشت زهرا به پایان میرسد. در این رابطه سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا خواستار تعیین زمین برای دفن مردگان در تهران شده است. آقای خال با بیان اینکه بهشت زهرا از سال 1345 احداث و از سال 1349 بهره برداریش آغاز شده، گفته بهشت زهرا یک شهر بزرگ و قطب فرهنگی شهر تهران محسوب می‌شود و 1,300,000 تن از اموات و 2,500 تن از مشاهیر و بزرگان سرزمین در آن دفن شدند. مقصود اسدی سامانی دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران با اشاره به تأمین ارز ایرلاین‌ها در سامانه نیما اعلام کرده، با توجه به اینکه نرخ ارز نیما بر اساس بازار ثانویه است، قیمت بلیت پروازها 40-50% افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی همچنین گفته تا چندی پیش ارز مورد نیاز شرکت‌های هواپیمایی با نرخ 4200 تومانی تأمین می‌شد، اما حالا باید به سراغ سامانه نیما رفت. و وزارت دفاع جمهوری اسلامی روز دوشنبه از نسل جدیدی از موشک‌های بالستیک کوتاه برد رونمایی کرد. به گزارش مهر، نسل جدید موشک فاتح 110 که فاتح مبین نام دارد، از هوشمندی و قدرت تشخیص بالاتری برخوردار است و آنطور که در خبرها آمده می‌تواند اهداف احتمالی را با دقت بیشتری هدف قرار دهد. اما رهبران 5 کشور ساحلی دریای خزر کمیسیون رژیم حقوقی این دریا را روز یکشنبه در قزاقستان به امضا رسوندند. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم احمد هاشمی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از واشنگتن. آقای هاشمی، قراردادی که امضا شده مبهم بوده، در مورد تعیین موقعیت حقوقی خزر چه تصمیماتی گرفته شده؟
ببینید، من قبل از هر چیزی مایلم به این اشاره بکنم که این صحبت هایی که در واقع شبکه‌های مجازی هست، این مطالبی که حتی توسط دولت مردان جمهوری اسلامی یا مردم گفته میشه، اینها چندان مبنا و پایه و اساسی ندارن و از حقیقت عاری و به دور هستن. این که صحبت از 50% بشه یا حتی صحبت از 20%، اینها مواردی هست که میگم حتی ما اگه خیلی ها اینها رو در واقع مستند میکنن به توافقات 1921 و 1940 که خب ما میدونیم که اینها یک توافقات کلی بودن در زمینه حالا کشتیرانی و زمینه های دیگه، که در حتی همون در همون حدش هم، یعنی در واقع در حد کشتیرانی بین ایران و شوروی سابق، ما اون 50-50 رو شاهد نبودیم. در نتیجه خب یک صحبتایی بهش دامن زده شده حتی توسط خود مقامات جمهوری اسلامی و الان براشون سخت هست از اون خطوطی که خودشون سهم داشتن، نقش داشتن در ترسیمش، از اونها بگذرن و متهم به خیانت نشن. و ما شاهد هستیم که خب صحبت از ترکمنچای دوم هم داره میشه، صحبت از خیانت میشه، که اینها در واقع مبنای مبتنی بر واقعیت نیستن. حالا ما در زمینه در واقع بحث جزئیات که وارد بشیم، نیمه شمالی خزر رو ما شاهد هستیم که اختلافات چندانی وجود نداره. قزاقستان، آذربایجان و روسیه این رو در واقع از مدت‌ها پیش در زمینه در واقع تهدید حدود و استفاده از منابع زیر بستر و غیره به توافق رسیدن و این صحبت از اختلاف که میشه بیشتر صحبت از مناطق جنوبی هستش. بله
آقای هاشمی، حق دسترسی ایران به منابع آبی و یا گازی خزر چه شکلی پیدا کرد خواهد پیدا کرد با این کنوانسیونی که به امضا رسیده؟
همونطور که گفتم این کنوانسیون این موارد رو مبهم گذاشته و خیلی به اینها نمی پردازه، ولی با توجه به وضعیت که ایران یا به طور مشخص جمهوری اسلامی درش به سر میبره، با توجه به تحریم های بین المللی که وجود داره و اون انزوای سیاسی و دیپلماتیکی که ما داریم و اون فشارهای اقتصادی که بر جمهوری اسلامی هست، ما شاهد این خواهیم بود که در واقع کشورهای دیگر حاشیه ساحلی دره خزر همچنان به بهره برداری ادامه بدن و جمهوری اسلامی به دو دلیل، یکی به دلیل تحریم های بین المللی، یکی به دلیل این که در واقع بسیار مشکل هست استخراج منابع هیدروکربن در قسمت های مربوط به ایران، ما این قسمت ها رو به احتمال زیاد جمهوری اسلامی نخواهد تونست از اینها بهره برداری بکنه و ما شاهد این خواهیم بود که از حوزه های مشترکی که بین ایران و جمهوری آذربایجان و ایران و ترکمنستان وجود داره، ما شاهد خواهیم بود که اونها استفاده خواهند کرد از اون حوزه ها و متاسفانه جمهوری اسلامی قادر به این کار نخواهد بود.
بله، ممنون احمد هاشمی، تحلیلگر مسائل بین الملل که با ما همراه بودید. اما خبرساز شدن مواردی از فساد دولتی و حساسیت جامعه نسبت به پدیده رانتخاری و آنچه آقازادگی خوانده شده این روزها توجه ها رو به کارزار جدیدی جلب کرده که به گفته کاربران هدفش شفافیت، مبارزه با فساد و ویژه‌خواری است. این کارزار با هشتگ فرزندت کجاست مقام های جمهوری اسلامی را مخاطب قرار داده و از آنها میخواهد که پاسخگوی افکار عمومی باشند. هومن عسکری گزارش میدهد.
شعار علیه آنچه معترضان فساد دولتی خواندند در بیشتر رشته تظاهرات ماهای اخیر به چشم می‌خورد. یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه رو که یادتون هست. حالا پویشی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده که هدفش معرفی کسانی است که کاربران اغلب با عناوین آقازاده و خانمزاده یا ژن خوب از اونها یاد می‌کنند. هشتگ فرزندت کجاست به همین هدف ایجاد شده. ظاهر موسوی روزنامه‌نگار در توییتر نوشته مبارزه با فساد و رانت اصلاح طلب و اصولگرا نمی‌شناسه. مهم نیست این کمپین از سوی جریان سیاسی مقابل ما طراحی شده، مهم اینه که باید با فساد، رانت و آقازادگی مبارزه کرد. او نوشته که مسئولان عزیز، خودتون شفاف سازی کرده و بگویید فرزندت کجاست. خلیل الله بلوچی نویسنده نوشته فرزندت کجاست نه به این معناست که ببینیم آمریکاست یا ایرانه، بلکه فرزندت همانند دیگر طبقات جامعه زندگی میکنه، از تلاش خودش میخوره یا از سرمایه ما، مدیر انتصابیست یا اکتسابی، این مهمه. سما در اینستاگرام این تصویر رو منتشر کرده و پرسیده چرا خانواده ها و آقازاده های دولت اغلب ساکن و تبعی خارجن؟ اما چند تن از مقام های جمهوری اسلامی هم به این پویش پاسخ دادن. از جمله عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته دو پسر و یک دختر دارم. پسر اول فوق لیسانس دانشگاه تهرانه، در تهران زندگی میکنه، شغل ثابتم نداره. پسر دوم خرداد امسال کارشناسیش رو از دانشگاه اصفهان گرفته. دخترم هم کلاس چهارم رو گذرونده. شاهین دخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی هم به همین پرسش پاسخ داده و نوشته که دو دخترم اولی فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است، فاقد شغل ثابته و مترجم آزاده. دومی هم فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی دانشگاه هنره و مشغول مهارت آموزی در دوره آموزش فنی حرفه‌ای جواهرسازی. در پاسخ اشراق نوشته تا حالا فرزندان همه مسئولانی که به کمپین فرزندت کجاست جواب دادن محصل، نیروی ساده دولتی یا دارای شغل آزاد هستند. پس افرادی که تا الان به اسم آقازاده اختلاس کردن و مشاغل رد بالا گرفتن فرزندان مردم عادی بودند که خودشون رو جای آقازاده ها جا زدن. پس دیگه مزدوریتی نیست، باهاشون برخورد کنید. مصطفی انتظاری کارشناس امور سیاسی هم در توییتر نوشته زمانی که کمپین فرزندت کجاست رو پیگیری کردیم بسیاری از مسئولانی که فرزندانشان در ایران هستند به پرسش خبر فوری پاسخ دادند، اما سوال اصلی ما از اونهایی است که سکوت کردند.
خب مرور کوتاه داشته باشیم بر چند خبر از جهان. کمانداران ژاپنی مهارت‌های تیراندازی خود را در روسیه به نمایش گذاشتند. آنها با پوشیدن لباس‌های شکار جنگجویان قرون وسطایی و تیراندازی از روی اسب سعی کردند یابوسامه هنر رزمی کمانگیری روی اسب را نمایش دهند. تیراندازان در سه هدف با شلیک اینیو اینیو به معنای تاریکی و نور رقابت کردند. بالاترین مهارت در این هنر رزمی ژاپنی تیراندازی در حین اسب سواری است. فستیوال دوقلوها و سه‌قلوها در شهر کیف اوکراین برگزار شد. در این فستیوال بیش از 200 دوقلو و سه‌قلو دور هم جمع شدند تا رکورد ملی اوکراین را ثبت کنند. رکورد جهانی گینس از بزرگترین گرد همایی دوقلوها مربوط به سال 1999 در تایوان است. در مراسم 4000 دوقلو و سه‌قلو در میدان شهر تایپه گرد هم آمدند. و در کوههای جبل در عربستان سعودی شبکه‌ای از غارهای باستانی و گذرگاه‌های پیچشی وجود دارد که مقامات این کشور امیدوارند گردشگران را به سوی خود جذب کنند. گردشگران می‌توانند در دل این غار که با چراغ‌های رنگارنگ تزئین شده قدم بزنند و یا در رستوران‌هایی در دل کوه بنشینند. این غارها در کوههای جبل در شهر احسا قرار دارد، شهری که آژانس UN آن را نمونه استثنایی از تعامل انسان با محیط زیست توصیف کرده است. اگه موافق باشید سری بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه بهار امروز گزارشی داره درباره احتمال بیکاری 450 هزار نفر در شهریور ماه سال جاری. مستند روزنامه بهار در این گزارش نظرات دبیر انجمن رتعه سازان هست که اعلام کرده تا شهریور ماه حدود 80% تولیدات شرکت‌های رتعه سازی کاهش پیدا خواهد کرد. دلیلش رو هم ایشون بیان کرده، گفته که ما نه عرض دولتی به ما تخصیص پیدا کرده، یعنی به شرکت‌های رتعه سازی، و از طرفی هم مواد اولیه نداریم و این دو عامل سبب خواهد شد که روز به روز میزان تولیدات رتعه سازان کمتر بشه. و حتی گفته ما درباره احتمال بحران بیکاری این 450 هزار نفر دو جلسه هم با وزارت اطلاعات برگزار کردیم و به اونها هم هشدار دادیم درباره پیامدهای بیکاری این 450 هزار نفر. و روزنامه همدلی هم امروز یک گزارش داره با تیتر سقوط طبقاتی مستأجرها. در این گزارش اشاره شده که از سال 90 تا سال 96 حدود 4% بر شمار کسانی که اجاره نشین هستند افزوده شده. اما نکته مهمتری که در گزارش روزنامه همدلی به اون اشاره شده این هست که همین مستأجرها که در مناطق بهتری قبلا زندگی میکردن بسیاریشون مجبور به پوچ از تهران شدن و به حاشیه شهرها رانده میشن به دلیل که افزایش قیمت اجاره خونه چنان زیاد شده و چنان روند پرشتابی به خودش گرفته که بسیاری از کسانی که بیشتر در مناطق بهتری در شهرها زندگی میکردن حالا دیگه در داخل شهر نمیتونن زندگی کنن، باید برن در حاشیه هاشون و این سبب سقوط طبقاتی مستأجرها شده. یک گزارش هم امروز روزنامه آرمان داره درباره موضوع مهاجرت. مهاجرت از سالهای پس از انقلاب به ویژه خیلی شدت گرفت از ایران و بسیاری از کسانی که فعال سیاسی بودن، نخبگان دانشگاهی و کسانی که متخصص بودن از ایران خارج شدن در چند موج پیاپی مهاجرت که در ایران رخ داده. اما روزنامه آرمان نوشته که حالا مهاجرت از نخبگان به سطح اعشار متوسط رسیده به این دلیل که بسیاری از کسانی که جزء طبقه متوسط هستند با بی‌ثباتی اقتصادی که در ایران ایجاد شده و آینده نامعلوم سیاسی و اجتماعی که پیش روی خودشون دیدن ترجیح میدن که حتی به نوشته این روزنامه به روش پناهندگی از ایران خارج بشن یا کشورهایی که ویزا رو آسان‌تر میدن از این کشورها ویزا بگیرن و ایران رو ترک کنن.
خب خیلی خیلی ممنون از این که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودید. همکاران هم در استودیو خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda